أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والشكر على نعمائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه البشير النذير والسراج المنير سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در زمینه هدایت بود و بحث این بود که خدا اگر بخواهد ما را هدایت کند چه چیزهایی رو به ما ارائه می دهد، که عرض کردیم اموریست که این امور رو ما از قرآن استخراج می کنیم. من جمله این آیه شریفه است که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. این آیه جامعه به سه چیز اشاره میکنه، که خدا هدایت میکند این یک، وسیله هدایت قرآن است این دو، سوم این که راه‌های امن را، راه‌های سلامتی را خدا به وسیله قرآن به ما نشان میده. برای توضیح این آیه شریفه و مطلب چهارمش که خیلی مهمه، این است که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خدا به همه کس این راه ها رو نشون نمیده. اون کسانی که از رضایت خدا پیروی میکنن دنبال این هستن که رضای خدا رو به دست بیاورند، خدا اینها رو هدایت میکنه. این چهار مطلب. حالا بحثمون سر سبل السلام، راه‌های سلامتی. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که امام صادق علیه السلام فرمودن که ثلاثة اشیاء یحتاج الیهن نا الیهن ناس، الامن والعدل والخصب. فرمودن جامعه به سه چیز نیازمند هست. اول جامعه به امنیت نیاز داره و دوم نیاز به عدالت داره و سوم نیاز به خصب، ارزانی و فراوانی نعمت. تا اینکه این جامعه بتونه به راحتی زندگی بکنه، که البته اونطوری که پیش بینی شده انشاءالله اون کسی که میتواند همه این امور یک جا تأمین بکنه حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هستند. که با اون با ایجاد اون عدل حکومت عدل الهی می توانن هر سه چیز رو برای انسانها به ارمغان بیاورن. ولی اینها رو باید ما توضیح بدیم که تمام اینها به برکت قرآنه. از همه اینها مهمتر مسئله امنیته که از خطر انسانها در امان باشند، که ما اسمشو میذاریم سلام. در دنیا به همین امنیت نیاز داریم، در قیامت هم به امنیت نیاز داریم، که در قیامت وقتی انسانها میخوان وارد بهش بشوند، ملائکه به اینها تهنیت میگن، یعنی ادخلوها به سلام آمنین، وارد بهشت بشید، امنیت در بهشت، سلامت در بهشت. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. در قیامت و در بهشت اون نعمت عظمایی که در اونها در اونجا چشم گیره مسئله امنیت و سلامتی است. ما اگر مراجعه بکنیم به قرآن میبینیم که این امنیت رو ما در پرتو ایمان و عمل صالح میتونیم به دست بیاریم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. اونهایی که ایمان دارن و عمل صالح دارند، امنیت از آن اینهاست. حالا اینجا باید ما این بحث رو یه مقداری گسترش بدیم. خطرهایی که انسانها رو تهدید میکنه اینها رو شناسایی بکنیم و ببینیم قرآن برای پیشگیری از این خطرات چه پیشنهادهایی داره، چه برنامه‌هایی رو تنظیم کرده. خطرها گاهی خطر فکری است، گاهی خطر اخلاقی است، گاهی خطر جانی است، دیگری خطر آبرویی، باز نوع دیگش خطر مالی و اقتصادی است و انواع مختلف خطرها. و عجیب این است که وقتی مراجعه به قرآن میکنیم، این قرآن راهکارهایی را ارائه کرده که ما را از تمام این خطرات در امان نگه داشته. حالا من آیاتی رو از قرآن به طور فهرستوار میخونم که ببینیم چه اندیشه ای قرآن داره، چه راهکاری داره برای اینکه این خطرات از انسان دفع بشه. که سرجمعشو عرض کردیم که قرآن در آیات عدیده‌ای با تعبیرات گوناگون این مطلب رو تفهیم فرموده. مثلا می‌فرماد الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. زندگی دنیا کی برای انسان خوشه؟ وقتی هیچ خطری او رو تهدید نکنه. در قیامت کدوم زندگی از همه زندگی‌ها بهتره؟ اونجایی که عذابی نگرانی اونجا انسان رو تهدید نکنه. فرمود اونایی که ایمان و عمل صالح دارند در دنیا خوش به حالشونه، در قیامت بهترین بازگشت رو خواهند داشت. از این تعبیرات زیاد داریم. حالا اون فهرستی که من از آیات قرآن برداشتم برای دفع این خطرات و پیشگیری از این خطرات اونا رو خدمتتون عرض میکنم. در مورد خطرهای جانی ببینیم قرآن چی میفرماد. فرماد من قتل نفسن و غیر نفسن او فسادن فی الارض کما قتل الناس جمیعا فکأنما قتل الناس جمیعا. فرماد اگر یه دونه انسان را بیگناه کسی به قتل برسونه، این مثل این است که تمام مردم روی زمین شده باشه. یعنی عظمت قتل نفس رو اینجور قرآن منعکس میکنه. آیا کسی به خودش اجازه میده که تمام مردم روی زمین رو قتل عام بکنه؟ کسی همچی اجازهی به خودش نمیده. هر قدرم قسی القلب باشه، جانی باشه، بالاخره یه گروهی رو برای خودش نگه میداره، همه رو نابود نمیکنه. و قرآن برای اینکه عظمت آدم کشی رو بیان کنه میفرماد اگر کسی رو به قتل رسوندی مثل این است که تمام مردم روی زمین رو به قتل رسونده باشی. دوم میفرماید بله من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اگر کسی مؤمنی رو بیگناه بکشه جزای او جهنمه. یعنی یک مؤمنی رو به عمرش کسی خاتمه بده خودش به جهنم گرفتار میشه و برای همیشه مخلد در جهنمه. سوم فرمود که در رابطه با قصاص، اگر کسی اقدام کرد به کشتن دیگری از نظر شرعی باید او را قصاص کرد. یعنی به همون کیفیتی که قاتل مقتول رو به قتل رسونده باید او را بکشن و نابودش کنن. همینطوری که امیرالمومنین بعد از اینکه ضربت خوردن به امام حسن وصیت کردن که اگر خودم زنده موندم که ابن ملجم رو خودم باش به هر برنامه‌ای بود عمل میکنم، حالا اختیارش با خودم، و اگر من از دنیا رفتم شما ولی دمی میتونی او را به همون کیفیت که من رو به قتل رسونده قصاص بکنی که امام حسن بعد از شهادت مولای متقیان به همون کیفیت با یک ضربت ابن ملجم رو به درک واصل کردن. و قرآن میفرماد و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر قاتل رو به کیفر عملش رسوندن این موجب میشه که جلوی قتلها در جامعه گرفته بشه و حیات مردم تضمین بشه، امنیت جانی پیدا کنن. حالا البته دنیای امروز با دید دیگری به این مسئله نگاه میکنه، اینا که دیگه حالا هر جنایتی رو مجوز براش صادر میکنن. حالا بماند که چه اشتباهات بزرگی رو دارن به عنوان تمدن و به عناوین دیگه اینها دارن اجرا میکنن و بالاخره یه روزی سراشون به سنگ میاد، میفهمن این برنامه ها و قوانین اینا به درد جامعه بشری امروز نمیخوره. منتهی حالا متوجه مسئله نیستن. کمان که الان میبینیم در مسئله حجاب اروپایی ها بعد از سالیان درازی که دامن زدن به بی‌عفتی و بی‌حجابی، حالا امروز تازه به فکر افتادن که بهترین چیزها پوشش و حجابه و دارن روش کار میکنن که حجاب رو به جامعه برگردونن. و در یک خبری میخوندم که در ترکیه دارن کم کم روسری تقسیم میکنن بین زنها. اینایی که اول کسانی بودن که در کشور اسلامی بی‌عفتی و بی‌حجابی رو ترویج کردن. منظور اینه اسلام حتی اجازه سقط جنین به انسان‌ها نمیده، که وقتی نطفه منعقد شد حق نداره کسی سقط جنین بکنه. و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، اسلام به نطفه امنیت میده، به جنین امنیت میده و کسانی که سقط جنین کنن محکومشون میکنه که باید دیه بپردازن. تو 20 روز اول 20 مسکال، در 40 روز دوم 40 مسکال، در 40 روز سوم 60 مسکال، همینطور تا وقتی برسد به موقعی که روح در بدن این جنین نفوذ بکنه. وقت دیگه یه دیه کامل باید بدن. جریمه شون میکنه اسلام که جان جنین رو به خطر انداختن، حتی هنوزم جان تو بدنش نیمده، اسلام جریمه تعیین میکنه برای کسی که سقط جنین بکنه. اینجور پیشگیری میکنه که امنیت جانی مردم از دوران طفولیت و دورانی که در حال جنینن داشته باشن. حتی اگر کسی از دنیا رفت، جسدش هم حق ندارن مسله کنن، یعنی قطعه قطعه کنن، اونم اجازه نمیده. در این حد امنیت برای انسانها خداوند قائله. باز میفرماید که لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اگر خطر جانی احساس کردی حق نداری خودتونو مبتلا کنید به خطر جانی. انسان حق نداره خودکشی کنه، حق نداره اقدام بکنه به یه عملی که منجر به نابودی خودش میشه. امنیت جانی است، هم برای خودش، هم برای دیگران، هم برای زنان، هم مردان، هم اطفال، هم بزرگها، فرق نمی کنه. اینا برنامه هاست که برای پیشگیری از این خطرات اسلام پیشنهاد کرده. و اما امنیت مالی و اقتصادی که انسان ها در دنیا باید که مالشون هم در امان باشه. خب تاجر کاسب، این اگر امنیت اقتصادی نداشته باشه نمیتونه پیشرفت بکنه، نمیتونه که رشد اقتصادی پیدا بکنه. عجیب است که اسلام در زمینه امنیت اقتصادی طرح‌های بسیار جالبی داره. حالا یه مقداریشو که من فهرست کردم اینا رو عرض میکنم. یکی از چیزهایی که امنیت مالی رو به خطر میاندازه سرقت، دزدیه. اسلام اجازه نمیده که کسی دزدی بکنه. فرماد از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. اگر مردی دزدی کرد، زنی دزدی کرد، البته شرایطی داره، شرایطش خیلی مفصله، 14 تا شرط داره تا اینکه بشه دست یک دوز رو قطع کرد. ولی به هر حال اسلام با وجود این شرایط می‌فرماید که اگر مردی یا زنی دزدی کرد دستشو قطع کنید. چرا؟ اگر واقعا 4 تا 5 تا دست قطع شد، که در زمان خود پیغمبر اسلام پیغمبر دستور دادن دوزا را دستشون را قطع کردن، در زمان امیر المؤمنین به بعد هم اون وقتی که ائمه یا علما اینا بستیت داشتن این کار را انجام دادن. و اگر تو جامعه چند تا دست دوز قطع بشه دیگه کسی جرأت نمی کنه دزدی بکنه. یا مثلا اگر کسی غش در معامله کرد، پیغمبر اسلام می فرماد من غش مسلمان فلیس به مسلم، این مسلمان نیست. یا می بینیم اگر خرید و فروش شد بدون رضایت طرفین، معامله به اسلام می فرماد باطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. و قرآن یه نهی سری داره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حق ندارید از راه باطل اموال همدیگه رو بخورید. از راه قانونی، از راه مشروع خرید و فروش کنید، داد و ستد کنید. احل الله البیع و حرم الربا، خدا خرید و فروش رو حلال کرده. ربا که بدترین عامل فساد اقتصادی است و ضربه به امنیت اقتصادی میزنه، اینو اسلام حرام کرده. باز امروز یواش یواش دنیا به این نتیجه میرسه که ربا چه مشکلی رو در جامعه بشری به وجود میاره و چگونه امنیت اقتصادی رو به مخاطره میندازه. اینا پیشبینی است، قانون است برای حفظ اموال مردم. باز قرآن فرماید که لا تؤتوا السفهاء اموالهم فإذا فأنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم. مال رو دست آدم سفیه نده، آدم که عقلش نمیرسه که چگونه در بیاره، از در چه راهی خرج بکنه. هر وقت دیدی که به رشد کسی رسید، عقلش رسید که این سرمایه رو چگونه حفظ کنه، چگونه خرج کنه، چگونه به تولید بیاندازه، انبار رو حق دارید در اختیارش بذارید باش کار بکنه. و الا حق این که مال رو در اختیار سفیه قرار بدید ندارید. و باز قرآن می فرماد لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن بعضی ها هستن نگاه میکنن ببینن اگر در دست یک یتیمی که سرپرست نداره اموالی هست که میتونن این اموال رو از چنگ یتیم در بیارن، طرح میریزن برای اینکه مال یتیم رو از دستش بیارن بیرون. اسلام میفرمانی کار نکنیم و بالاخره نتیجش این میشه. شما هم اگر از دنیا رفتید و اولادی از خودتون به جا گذاشتید، دیگران بیان اموال فرزندان شما رو قبضه کنن. این هست که ضربش میخوره به فرزندان خودتون. این کار نکنید یه وقت سراغ اموال یتیم برید حق و ناس بکنید. خدا میدونه که ما توجه نداریم، زرنگی میدونیم که بتونیم به یه برنامه‌ای، به یه نقشه‌ای، مکری، کیدی مال مردم رو به دست بیاریم. فکر عاقبت شنی میکنیم کار به کجا میرسه. حالا فرضم بگیریم که تو این دنیا ما اومدیم یه اموالی رو از حقوق مردم جمع کردیم و خوردیم، مطلب تمامه. من به عنوان یه مورد عرض میکنم، یه اموالی رو خوابش دیدن، دن این معذبه، ازش پرسیدن که چرا گرفتاری؟ گفت علتش اینه، من یه روزی بار چوب می بردم برای بنده خدایی، یه مقداری غذا لای دندونا مونده بود، دست بردم یک مقداری چوب به اندازه چوب کبریت از این بارای چوب کندم، لای دندونام رو در می بردم. از روزی که از دنیا رفتم تا الان گرفتار این مسئلم که چرا یه چوب خلال از چوبای مردم کندی مصرف کند. نه شوخی نی، واقعیت داره. مثل این که ما رفتیم به یه عالم دیگه، دیدیم خبری نیست، برگشتیم اینجور نسبت به اموال دیگران بی احتیاطی میکنیم و سعی میکنیم اینا رو جلب و جذب بکنیم، فکر عاقبت شم نمی کنیم. و تأکلون تراث اکلا لما، وقتی یکی می میره ورثه تکالب می کنن، به جان هم می افتن، حق هم رو بخورن، این حق اون رو ضبط کنه به یه بهانه هایی، اون یکی حق این رو ضبط. گاهی میت وصیت کرده، ثلث وصیت کرده، ورثه میگن که قبول نداریم. و بابا قرآن دستور داده قبول نداریم یعنی چی؟ حالا که به ضرر شما قبول نمی کنن. خیلی خوب، مال میتو گرفتی، خوردی، زفتشو گرفتی، پس فردا جوابگو باید باشی، چیکار میکنی؟ اینقدر سر از کشمکش و دعوا و نزاع هست که حد و حساب نداره، هر روز گرفتارش. به هر حال فرمود که اموال یتیمان رو حق ندارید که مصرف بکنید. این راجع به یه گوشه ای از قوانین اسلام در رابطه با امنیت اقتصادی. حالا بحثش خیلی باز مفصل هست، من خواستم یه گوشه هایشو اشاره کنم. و اما خطرهای اخلاقی و ارضی، میدونید که یکی از چیزهایی که بسیار اهمیت داره، اما باز مثل مسائل مالی متوجه این حساسیت اسلام در این امور نیستیم، مسئله ارث مردمه. آبروی مردمه. اگر کسی توجه کنه به این حدیث و متوجه میشید که مسئله ارض و آبرو یعنی چی؟ میفرماد حرمت و ارض المؤمن که حرمت دمه، فرقی نمی کنه. چه خون یک بنده خدایی رو بریزیم و چه آبروش رو با هم مساویه، فرقی نداره. وقت اسلام پیشگیری میکنه، میفرماید که شما حق نداری کسی رو مسخره کنی. ویل لکل همزه لمزه، با چشم با ابرو بخوام با اشاره این کسی رو میون بذاریم آبروش رو ببینیم، حق نداریم. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منها، حق ندارن گروهی گروه دیگری را مسخره کنن، آبروشو ببرن. لا یکتب بعضکم بعضا، غیبت همدیگه را نکنید که در غیاب همدیگه آبروی همو بریزید. شما از دیگران مذمت کنید، اونا از شما مذمت کنن، اینا ریختن آبروی یک مؤمنه، اسلام اجازه نمیده. بعد میفرماد حق ندارید به هم تهمت بزنید. کسی که گناهی را مرتکب بشه و نسبت به دیگران بده و دیگران را متهم بکنه، فقط احتمل بهتانن و اسمن عظیما، گناه بزرگی را مرتکب شده. اینا را اسلام برای این گفته که ما آبرو همدیگه رو نریزیم، نه حضوری نه غیابیش کدوم. اینا پیشگیری هاییست که اسلام در این زمینه کرده. باز میبینیم که فرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، مواظب باشید به کسی بدگمان نشید. گمان بد نسبت به کسی نبرید. بعضی گمان‌ها درست از آب در نمیاد تا یه چیزی رو تحقیق نکنید، بررسی نکنید، اینا رو روش ترتیب اثر ندید. خیلی مواقع شده آدم به کسی بدگمان میشه، بعدم معلوم میشه طرف گناهی نداشته. اینا رو بی حساب عمل نکنید. اجتنه بود کثیرم منون. قرآن می فرماید که الذین یرمون المحسنات المؤمنات المحسنات الغافلات، اگر کسی نسبت ناروا و بی عفتی به زنی داد که اون زن در باطن پاک بود، 80 ضربه تازیانه باید بخورد کسی که تهمت میزند و نتوند اثبات کنه، مگر 4 تا شاهد عادل بیاره و ثابت کند قضیه را، بسیار خوب. و الا اگر حتی 3 تا شاهد عادل آورد که اینا شهادت دادن که این زن نعوذ بالله بی عفتی کرده یا این مرد بی عفتی کرده، خود اون گوینده رو با این 3 شاهد حد باید بزنن، یکی 80 ضربه شلاق بهشون بزنن که چرا تو تهمت زدی و دامن یک انسانی رو آلوده کردی. اینا پیشگیری است. و اما امنیت ناموسی، میدونی یکی از خطرهایی که انسانها رو تهدید میکنه مسئله ناموس مردمه. این بیبندباری ها، بیفتی ها، خلافکاری ها که نمیخوایم حالا اینا رو مطرح کنیم، ولی اسلام اونقدر حساسیت رو اینا نشون داده که در درجه اول برای حفظ ناموس مردم میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهام، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. بفرم مردان مؤمن بگید که اینا چشماشون رو خیره نکنن به نوامیس مردم و جلوی شهوات خودشون رو بگیرن، خودشون رو مهار بکنن. به زنهای با ایمان بگو نگاه نامشروع به مردان اجنبی نکنن و دامن خودشون رو به این گناهان آلوده نکنن. تو را رفتن، تو حرف زدن، قرآن دستور میده، میگه که لا یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. جوری با جاذبه صحبت نکنن که آدمایی که نه آدمای خوب نیستن طمع بکنن و بخوان به نوامیس مردم تجاوز بکنن. تو حرف زدن میباد مراقب باشی، جذاب صحبت نکنی. تو را رفتن ولا یزرب نه به خمورهن نه، میباد جوری را نرید که را رفتن دون جلب توجه بکنه. چون زمان پیغمبر عربا به پاهاشون خلخال میبستن، همطور که را میرفتن زنگوله هایی که به خلخالهاشون بود اینا جلب توجه میکرد. اینجوری حرکت نکنید که راه رفتن بدون موجب بشه دیگرانو به گناه بیندازید. قرآن دستور حجاب میده، فلیضرب نه به خمورهن نه علا جیوبهن. مواظب باشید سر و سینه هاتون پیدا نباشه، موهای سرتون پیدا نباشه. فلا یبدین زینتهن الا لبعولتهن نه، چیزایی که به وسیله اونا زینت میکنی اینا در معرض دید مردان اجنبی قرار نگیره. زنها میباد مهار باشن به وسیله مردان، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهن علی بعضهم علی بعض. به امثال این تعبیرات اینا امنیت در جامعه ما ایجاد میکنه. اگر این دستورات رعایت نکنیم، دستوراتی که مال امنیت جانی است، دستوراتی که مربوط به امنیت مالی است، دستوراتی که مربوط به امنیت عرض شود که ناموسی است و امثال اینا، خب گرفتار همین ابتلاعاتی میشیم که هستیم. هر روز شاهد جنایت‌های بزرگی هستیم که متاسفانه تو روزنامه هم مقیدن اینا رو منتشر کنن و دامن بزنن به این مسائل. هر روز که روزنامه ها رو میخونیم توی صفحه جنایات مطرحه. چرا؟ چون این قوانین که اسلام پیشگیری کرده، به واسطه این قوانین که خطری به وجود نیاد رعایت نمیشه، امنیت جامعه در ابعاد گوناگون به خطر میفته. قرآن همه اینا رو نشون داده. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. بخوان این انسان ها با سلامتی تو زندگی به سر ببرن، این قوانین میباد رعایت کنن. قرآن همه اینا رو با دقت بیان فرموده. و جالب اینجاست بعضی روشن فکرای ما میخوان توجیه کنن اون برنامه های خودشونه، میگن دیگه اسلام من 1400 سال قبل بوده، امرو نمیتونه جامعه رو اداره کنه. واقعا شما فکر بکنید ببینید، نه که من خوندم، همین مقدار محدود فشرده ای که من عرض کردم اینا اگر در جامعه رعایت بشه، جامعه امروز با همین برنامه ها امنیت در جامعه به وجود نمیاد. اما میخوان زیر بار نرن، میخوان بیبند و بار باشن، میخوان آزاد باشن در تجاوز به مال و جان و نوامیس هم دیگه. دلسوز نیستن، فقط به فکر آزادی هن که جلوی خواسته هاشونو کسی نگیره. شعر اینا رو آزاد بذاره، قرآن اینا رو آزاد بذاره، هر کاری دلشون میخواد بکنن و به هر کسی هر تجاوزی خواستن بکنن. اسلام میخواد اینا نباشه، میخواد مردم در امنیت باشن. یه قسمتی هم راجع به امنیت فکری هست و امنیت اخلاقی. این دوتا مسئله خیلی مهمه که منم خسته شدم. انشاءالله اگر خدا توفیق داد در جلسات آینده بقیهشم تقدیم محضرتون میکنم. صلوات خط کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد. سوالاتی که از بین صحبت‌های آجاها استفاده شده و پرسیدند رو مطرح میکنم. یکی از حضار محترم ضمن عرض سلام سوال کردند که در رابطه با امنیتی که پیرامون اعضاء بدن بعد از مردن که کسی حق نداره بدن رو مسله بکنه، این اعضایی که اهدا میکنن مثل قلب، مثل کلیه و مثل اعضای دیگر که بعد از مردن بعضی ها میان اهدا میکنن، حکم اینا چیه؟
بعضی از آیان مراجع معظم تقلیف فرمودن اگر حیات کسی بستگی دارد به این که عضوی را بهش پیوند بکنن، اشکالی نداره.
ایشون پرسیدن من مقلد آیت الله عظمای صافیه گلپایگانی هستم، آیا حکم ایشون در این رابطه چی؟
بله، از شود که از کردم این آقایان میگن اگر چنانچه حیات شخصی بستگی دارد به این پیوند، اشکالی نداره.
سوال دیگر اینه که بپرسن آیا دیدگاه کشورهای اروپایی نسبت به مسئله قصاص چیه؟
بس کردم اونا اجازه قصاص نمیدن و برخلاف قرآن که میفرماد و فی القصاص حیاتون، اونا خلاصه اجازه نمیدن قصاص بشه. فعلا اینجوریست.
سوال شده که اگر کسی مالی را فروخت و بعد پشیمان شد، آیا ضرری از ناحیه او به خریدار میرسه یا نه؟
باید موردش رو ببینیم چیه. موردیه، اگر چنانچه پشیمان شد و حق فسخ نداره که حالا ضرری داشته باشید یا نداشته باشید، این حق فسخ نداره، نمیتونه تحمیل کنه به فروشنده که معامله رو فسخ کنه. 14 مورد هست که اسلام اجازه داده معامله رو فسخ بکنه. یکیش این که فریب خورده باشد مثلا، یا مال معجوب باشد و امثال این.
سوال شده که فرمودید 14 تا شرط باید داشته باشد تا دست کسی رو قطع کنن. پرسیدن اولا اگه امکان داره این 14 تا شرط رو بفرمایید، ثانیا اگر این 14 تا شرط نبود، آیا این دزد باید بره زندان و یاد بگیره بقیه دزدی کردن ها رو از هم زندانیان خودش رو، بعد برگرده تو جامعه حرفه‌ای کار کنه؟
از شبه اگر شرایط نباشه دست قطع نمیشه، ولی تعذیر هست، ممکنه حکم به زندانش بکنن، حکم به جریمش بکنن، ولی قطع کردن دست اون 14 تا شرط داره.
حالا نظرتون هست این 14 تا شرط بعضی هاشو؟
حالا من حضور ذهن ندارم، باید بیارم از رو رساله‌های فقهی بخونم شروطشو.
بله. سوال دیگر این که راه شکرگزاری عملی چیست؟ و چگونه میتوان از نواقص اخلاقی نجات پیدا کرد؟
شکر عملی این است که هر نعمتی رو در اون راهی که خداوند دستور داده مصرف کنه و اعضا و جوارح و نعمتها رو در موردی که خلاف رضای خدا باشد به کار نبنده. این شکر عملی است و اگر کسی بخواد کاری بکنه که مبتلا به سیئات اخلاقی یا معاصی نشه احتیاج به تمرین داره، مثل ورزش میمونه که کسی بخواد قدرت بدنی پیدا بکنه باید تدریجا ورزش کنه تا اونجایی که بتونه به خودش مسلط باشه و این احتیاج داره به اینکه مدت‌ها رو خودش کار کنه و نفسش رو مغلوب و محکوم اراده خودش بکنه.
و سوال شده که میگن من خانومی هستم که برای خدمتکاری در خانه کسی کار میکنم، بعضا از قضای منزل اونها استفاده میکنم، آیا این اشکال داره یا نه؟
متوجه نشدم.
توی خانه کسی کار میکنن، خدمتکار هستن،
بله.
بعضا سر یخچالشون میرن، به قول معروف یه نوکانیشی میرن، حالا میپرسن که آیا این جایزه یا نه؟
هر شبت که البته اگر انسان خانه کسی میخواد از اموال صاحبخونه استفاده کنه یا باید اذن صریح داشته باشه و یا شاهد حال، یعنی بدون یقیناً که صاحب منزل راضیست که این از مالش استفاده کنه. اگه این دوتا چیز نباشه حق استفاده نداره.
سوال شده که آیا پدر مادر حق دارن در هنگام زنده بودن خودشون تمام اموالشون رو به یه نفر مثلا یکی از فرزندانشون ببخشن؟
از زنده هستن اختیار مالشون رو دارن و اولاد حق دخالت نداره، منتها خود پدر و مادرها باید این مسائل رو رعایت کنن که اختلاف بین خلاصه بچه هاشون بعدن ایجاد نشه.
در بین صحبت های حضرت عالی اشاره شد به عرضم بازر شما مسئله این که امنیت اقتصادی، یکیش اینه که ربا در جامعه نباشه. آیا پولی که کسی سپرده گذاری میکنه در بانک های جمهوری اسلامی و هر ماه یه مقدار سود روش میاد، آیا این ربا محسوب میشه؟
محضرتون عرض کنم که مسئله کلی نیست، یعنی نمیشه به طور کلی نظر داد که بانک ها کارشون مشروع است یا نه. باید قراردادهایی که با بانک امضا میشه اون قراردادها رو مطالعه کرد که ببینیم ضوابط مضاربه یا شرکت درش هست یا نیست. اگر چنانچه یکی از عقود اسلامی رو تو قرارداد خلاصه توافق کردن اون طوری نیست، اما اگر چنانچه سپرده گذاری میکنند و ضوابط و معاملات شرعی توش نیست، پول میذارند و سودش میگیرن، کاری هم ندارن که طرف چی کار میکنه و یه سود دونسه ای میگیرن. خب این مشروع نیست، رواست.
بله. به عنوان آخرین سوال، چون از یک نوجوان این سوال اومده و شاید هم ربطی به بحث نداره، مطرح میکنیم. سوال کردن حاج آقا اگر ما آهنگهای غیر مجاز یا مجاز، حتی آهنگهایی که در مورد پیامبر صلوات الله علیه هست بشنویم، آیا امام زمان را اذیت کردیم؟
آهنگهای غیر مجاز را نمیدونم، تشخیصش کار مشکلیه. مجاز کدومه، غیر مجاز کدومه؟ اخیراً که خب هر شبت که سنتی و غیر سنتی و اسلامی و غیر اسلامی درست کردن، اینا نمیدونم از کجا در اومده، اینا رو من متوجه نیستم. ولی به هر حال اگر موسیقی باشد و غیر مشروع مورد نگرانی حضرت بقیت الله میشه. خدا همه مون رو به راه راست هدایت کنه.
خب با تشکر از همه عزیزان تا اینجا آماده بشیم حاضر هممون رو دعا بفرمایند صلواتی خط بفرمایند.
اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم ايد امام زماننا عجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره اللهم ايد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم جاه محمد وعترته.